بسم الله الرحمن الرحیم. مگر به گلشن لاهوت گل دری دارد که لحظه لحظه آن عطر نوبری دارد؟ ز عطر ناب تهجد ز یاس فهمیدم هرای حلقه زلفش پیمبری دارد. حریم لاله ز سکر شهود لبریز است، به بوی سیر عروج تو ساغری دارد. در این کویر آتش وسعتی دیگر پیداست که سایه سار بلند صنوبری دارد. ز سیر ساده یک قطره می توان فهمید که در ضمیر خودش حوض کوثری دارد.
خوش آن عاشق که شیدای تو باشد. بیا
یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلام بر شما صاحب دلان روشن ضمیر و همراهان صمیمی برنامه سجاده نیاز. خدای را شاکریم که بار دیگر توفیق رفیق راهمان شد تا با برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز در خدمت شما باشیم. دوستان، نماز انس با خداست و یاد یار، و براستی یاد یار شیرین است و دیدار دوست دلنشین. نماز برگ سبز دیدار است و ارمغان آسمان به زمین و زمینیان، و کدام هجران زده فراق کشیده است که کلید ملاقات را جستجو نکند؟ نماز دیدار است، دیدار با حضرت دوست و نجوا با محبوب جاودانه و رازگویی با محرم جانها و جامعه ها. نماز بار یافتن به حریم قدسی رب العالمین است و سرودن صادقانه ترین شعر روزگار. اینک صادقانه از محضرش می خواهیم ما را سرمست از باده حضور کند و به حریم قدسی خیش راهی بنماید. با این امید سخنان ارزشمند استاد مهندسی را می شنویم درباره اسرار نماز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در آیه شریفه مالک یوم الدین بود. تا کنون احتمالی که در یوم الدین داده شد این که یوم الدین ظرف باشه، به این معنا که خداوند مالک یوم الدین است، یعنی گرچه در همه نشاعات وجودیه و در همه عوالم هستی خدای متعال مالک است، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در آخرت، در ظاهر، در باطن، به طور مطلق خدای متعال مالک هست و همه موجودات عالم مملوک او هستند. اما این مالکیت، بنابراین که یوم الدین عرض کردیم ظرف باشه، این مالکیت در روز قیامت روشن خواهد شد و ظهور پیدا می کند. در بحث های گذشته عرض کردیم مقصود نیست که در روز قیامت خداوند مالک است، بلکه یوم الدین در روز قیامت این مالکیت ظهور و بروز پیدا می کند. احتمال دیگر در باب یوم الدین این است که به معنای مظروف باشد، یعنی خداوند مالک اون روز هست. مالکیت مطلقه روز جزا از خدای متعال هست، این گونه نیست که در روز قیامت اون یوم القیامه و یوم الدین مملوک غیر خدا باشد و یا اینکه در مالکیت خدای متعال نعوذ بالله شریکی داشته باشد. مالکیت مطلقه روز جزا از خدای متعال هست. اطلاق روز در قرآن به استثنای چند مورد مقصود روز قیامت هست و منظور از روز در مقابل شب نیست و یا مجموع شب و روز مقصود نیست. اما روز که مراد روز قیامت هست هیچ کدام از اینها نیست. اگر در باب حوادث تاریخی مقصود از روز هست، اون روز است که نه مقابل شب هست نه مجموع شبان روز هست، یعنی حوادثی که در ایام گذشته انجام گرفته. اما در مورد روز قیامت، اون روزی نیست که مقابل شب باشه، هفته باشه، ماه باشه، سال باشه، یعنی به معنای یک مقطع از زمان نیست، ولی ذات تثنیه و جمع هم نداره. یوم القیامه، یومان یا ایام قیامت به صورت تثنیه یا به صورت جمع نیست. یک روز گسترده است، یک روزی که برای بسیار از مردم 50,000 سال طول می کشد، اما به حسب بعضی از روایات کسی از امام علیه السلام، ظاهرا امام صادق سلام الله علیه بود، در محضر حضرت بحث روز قیامت مطرح شد. حضرت فرمود 50,000 سال طول خواهد کشید. اون مؤمن خدمت حضرت عرض کرد که ما طاقت تحمل این 50,000 سال رو نداریم و چگونه بر ما خواهد گذشت. حضرت فرمود برای مؤمن به اندازه یک نماز واجب صلات مکتوبه، یعنی به اندازه یک نماز واجب مثلا به اندازه 5 دقیقه طول خواهد کشید. برای مؤمن، اون کسی که حسابش رو با خدای متعال در این دنیا صاف کرده، اون کسی که قلب و دلش در اختیار خدای متعال بوده، اون کسی که بنده خدا بوده، اون که در روز قیامت معطلی نداره. افرادی که ینادون من مکان بعید، در این عالم مستاقین بودن که از خدا دور شده بودن، قیامت برای اونها طولانی خواهد شد. اما اون کسی که عبد خدا، بنده خدا بوده، به تعبیر امام سجاد علیه السلام و ان الراه الیک قریب المسافه، اون کسی که میخواد به طرف تو حرکت بکنه، راهش کوتاهه. ظهور این راه و ظهور این انتخاب و گزینش قشنگ و زیبایی که مؤمن در دنیا داشته به عنوان یوم القیامه، اون ظهوری که قیامت کبرا هست، اون ظهوری که حقیقت تمام منتخبها و گزینش هایی که در این عالم داشتیم، برای مؤمن بسیار کوتاه خواهد بود از نظر زمانی. لذا حضرت فرمود به اندازه یک صلات مکتوبه، به اندازه یک نماز واجب. بنابراین یوم القیامه به معنای یک ظهور هست، نه به معنای یک روز مصطلح ماها که یک مقطعی از زمان رو اطلاق روز میکنیم. در جریان آفرینش این عالم، خدای متعال در قرآن فرمود مجموعه نظام رو ما در 6 روز خلق کردیم، یعنی زمین در 2 روز، آسمان در 2 روز، ما بینه ما اون چی که در بین زمین و آسمان هست رو در 2 روز، اینها به صورت تدریجی آفریده شد. اما وقتی میخواد یک نظام جدیدی رو به وجود بیاره و این نظام عالم دنیا و این نظام تدریج رو به هم بزنه، همه رو در یک روز انجام میده. خلق السماوات و الارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، در مورد آفرینش این عالم هست که این عالم به صورت تدریجی آفریده می شود، ولو اینکه پشتوانه این تدریجی که در این عالم هست عالم امر هست و عالم امر به صورت زمانی نیست. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اذا اراد امرا، اگر خداوند بخواد امری آفرینش رو دست بزنه با یک اراده است. اما مراد که عالم خلق باشد این است که باید به صورت تدریج آفریده بشود. استعداد استفاضه، استعداد فیضبری و بهره‌وری از خدای متعال رو باید پیدا بکنه و یواش یواش متدرجا آفریده بشود. اما در برچیده شدن این نظام، در جمع کردن این عالم، اونجا دیگه به صورت تدریج نیست که بخواد یواش یواش جمعش کنه. یوم نطوی السما کطی سجل للکتب، یعنی تمام این آسمان رو و زمین رو همه رو جمعش میکنه در یک یوم، در یک روز. یا در سوره ابراهیم آیه 48 فرمود روزی که زمین غیر از این زمین خواهد شد، آسمان غیر از این آسمان خواهد شد و همه اینها برای خدای واحد بروز میکنن، همه اینها حالت فنایی رو پیدا میکنن در وحدت، این کسرات در وحدت تمرکز پیدا میکنن. اینا همه در یک روز هست، یوم ینفخ فی الصور، در اون یومی که نفخه در صور دمیده میشود. همه این صحنه ها رو میفرماد در یک روز انجام میدیم، همه این صحنه ها در یک ظهور انجام میگیرد. بنابراین مقصود از ظهور و مقصود از روز ظهور هست، نه روز یک مقطع از زمان. مثل اینکه در سوره الرحمن فرمود کل یوم هو فی شأن، این کل یوم هو فی شأن مراد روز 24 ساعته نیست، بلکه مراد این است که در هر ظهوری خدای متعال در شأن جدیدی هست. خود 24 ساعت هم یکی از شؤون حق است، زمان هم یک موجوده، زمان هم یک موجود هست، زمان هم یک مخلوق هست، زمان هم یکی از شؤون الهی هست. بنابراین خود زمان هم در ارتباط با اینکه کل یوم هو فی شأن، اون هم در شأن جدید خواهد بود. در قیامت بساط زمان هم برچیده میشه. بنابراین مراد از روز که در این آیه شریفه و در آیات شریفه که در ارتباط با مسئله معاد در ارتباط با قیامت هست، مقصود ظهور هست. پس اگر خداوند یوم الدین رو از خودش میدونه و مملوک خودش میدونه، به لحاظ اینکه روز و یک ظهور مهمی هست و این فقط مملوک ذات خدای متعال هست، و همین مسئله که یوم الدین مملوک خدای متعال هست و خداوند مالک اون هست، این رو قبلا به عرضتون رسونیم، یک حد وسطی است برای ضرورت اختصاص همه حمدها به خدای متعال. همه حمدها مخصوص خدای متعال هست. چرا؟ چون که الله هست، چون که رب العالمین هست، چون الرحمن هست، چون الرحیم هست. و یکی از حد وسط هایی که در این سوره بهش اشاره شد، چرا خداوند همه حمدها مال او، چرا محمود هست خداوند؟ لأنه مالک یوم الدین، چون مالک یوم الدین است، مالک چنین روز مهمی و مالک چنین ظهور مهمی و عظیمی خواهد بود. بنابراین مالک یوم الدین یعنی یوم الدین و این ظهور که ظهور بسیار عظیم و مهمی هست، مطلقا مملوک ذات اقدس الهی است. اما اینکه مقصود از دین چی هست؟ دین معانی گوناگونی داره که از جمله معانی و مصادیقی که درباره دین هست به معنی جزا. اما باید توجه داشته باشیم که جزا دادن یک گوشه از مسئله ظهور قیامت هست، نه اینکه تمام قیامت به معنای ظهور جزا باشد. علت اینکه این احتمال داده شده که ظهور دین به معنای جزا باشه، یعنی اون روزی که پاداش داده می شود، جزا داده می شود، به حسب لغوی هست که دانه یدینو که در استعمالات عرب هم هست، در لغت عربی هم هست، مثل این شعر شاعری که وعلم به انه که ما تدینو تو دان، بدون همونطوری که کیفر می دهی پاداش داده خواهی شد، جزا داده می شوی. که دین اینجا به معنای جزا و پاداش هست. یا در شعر دیگر عربی که فلما اصبح الشر و امسا و اوریان و لم یبق سوی العدوان دناهم کما دانو، که این هم به معنی این که جز دشمنی چیزی نموند، و لم یبق سوی العدوان، غیر از دشمنی چیزی نموند، دناهم کما دانو، کیفرشون دادیم اونچنان که اونها جزا دادن. بنابراین اسم شریف الله هم که دیان گفته می شود به همین معنا باشد، یعنی کسی که جزا دهنده است، پاداش دهنده است. این یک احتمال. نکته دیگری که در این رابطه و ارتباط تذکرش بد نیست این است که تمامی اون چی که در این عالم ما انجام می دیم، باطن این رفتارها، باطن این اخلاقیات، باطن این اندیشه هایی که در این عالم برگزیدیم و انتخاب کردی در آخرت پاداش ما خواهد بود، بدون اینکه هیچ مطلبی، هیچ ضابطه‌ای و رابطه‌ای بتونه اینها رو تغییر بده. برخلاف نظام دنیا، در نظام دنیا کارها یا بر اساس ضوابط انجام میگیره یا بر اساس روابط. گاهی انسان ممکنه کاری رو خودش انجام میده، مسائلش رو خودش حل میکنه بر اساس یک سری تمسک به اسباب، اینها رو میگن کار بر اساس ضابطه انجام گرفت. و یا اینکه ممکنه کسی کمک دیگری بکنه، دیگری کارش انجام نده، پدری هست سال خورده است نمیتونه کارش انجام بده، فرزندش کار او رو به عهده میگیره انجام میده، این بر اساس روابط هست. در آخرت ضوابط و روابط همه قطع میشه. فرمود تقطع بهمون اسباب. اسباب اون چیزایی که در دنیا جنبه سببیت برای یک سری مسببات داشت، اینها در آخرت قطع میشه. در اینجا با اسباب و مسببات کارها صورت میگرفت. انسانی مثلا تشنه بود، آب میخورد و سیراب میشد. گرسنه بود، غذا میخورد و گرسنگی برطرف میشد. اما در آخرت اگر کسی نعوذ بالله تشنه بود، برای ابد تشنه خواهد بود. دیگه اینطور نیست که بتونه در آخرت خودش رو سیراب کنه. اگر گرسنه بود، برای ابد گرسنه است. اینطور نیست که در آخرت بتونه با تمسک به بعضی از اسباب و وسائل خودش رو سیراب بکنه. این مسائلی که در این دنیا جنبه سببی داشت، در آخرت نیست. در قیامت همه یک جا محشور میشن، یک دفعه محشور میشن. نسبی، رابطه‌ای در اونجا نیست، تولد و توالدی در اونجا نیست، مثل این عالم نیست که بر اساس تولد، بر اساس نقاد نطفه، بر اساس وجود پدر و مادر امثال اینها کسی به دنیا بیاد. اونجا بدون انصاب هست، بدون اینکه تولدی صورت بگیرد، همه محشور در قیامت خواهند شد. بنابراین در قیامت تقطع بهم الاسباب است، ضوابط قطع میشه. اگر کسی گرسنه بود، همیشه گرسنه است. لا بیع و لا خله، دوستی و خلت و رابطه‌ای در اونجا نیست و هیچ کس در اون قیامت مالک هیچ چیز نیست. همه مملوکند و خدای متعال مالک همه است. بنابراین چنین روز عظیمی، چنین ظهور مهمی انجام خواهد گرفت. اونقدر این مسئله مهم که در سوره انفطار فرمود چه ادراکی از مسئله یوم الدین داری؟ امر و کار و همه چیز در اون روز به دست خدای متعال هست. امروز هم همینطور هست. امروز هم همه چیز به دست خداست. امروز هم الامر یوم اذن لله. اما قبلا بعضیتون رسید که این رو ما ادراک نمی کنیم، برای ما ظهور ندارد، در قیامت ظهور پیدا میکنه. در سوره زاریات فرمود ان الدین لواقع، این دین حتمی است. یسالون ایان یوم الدین. بنابراین ظهور، ظهور بسیار مهمی است. پس بنابر یک احتمال مقصود از دین یعنی جزا، یعنی پاداش. احتمال دیگر در باب دین این است که خود معنای دین یعنی شریعت، یوم الدین یعنی اون روزی که شریعت ظهور پیدا میکنه، توحید اون روز روشن میشه. حقایق دینی که امروز در پوشش بود، در مقابلش میشد موضع‌گیری کرد. در مقابل توحید شرک، در مقابل ایمان کفر، در مقابل حق باطل. اما در قیامت وقتی حقیقت شریعت، حقیقت قرآن ظهور پیدا کرد، باطن قرآن ظاهر شد و آشکار شد، دیگه نمیشه در مقابلش موضع‌گیری مخالف کرد. مجموعه دینی، مجموعه مسائلی که مربوط به شریعت هست، وقتی ظهور و بروز پیدا کرد، وقتی بطلان مکاتب بشری و نظرات ساخته و پرداخته بشری که همراه با خطاها، اشتباها، یا همه اونها خطا و اشتباه هست، در مقابل مکتب حق که ظهور و بروز پیدا کرد، اونگاه کاملا روشن خواهد شد که حق کدام و باطل کدام، تاریکی کدام و روشنایی کدام. وقتی به این شکل مسئله روشن شد، قد تبین الرشد من الغی، وقتی این مسئله تاریکی روشنی از هم تفکیک پیدا کرد، یه جا برای کفر نیست، جا برای شرک نیست، جایی برای تردید و شک باقی نمیمونه. در دنیا ممکنه از کسی حق و باطل رو مخلوط بکنه، اما در آخرت عالم دار خلوص، دار اخلاص، دار تلخیص، دار پاک شدن و تفکیک شدن و امتاز الیوم، روزی است که حق و باطل از هم دیگه امتیاز پیدا میکنن و تفکیک پیدا میکنن. در سوره نور آیه 25 فرمود یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. اون ظهوری است که روزی است که تمام دین توفیه میشه، یعنی ظاهر و باطن دین استیفا میشه، چیزی فروگذار نمیگردد. اون روز همه میفهمن این حقانیت دین رو و شریعت رو، همه متوجه روشنایی وحی خواهند شد. بنابراین در مورد دین یوم الدین دو احتمال داده شد، یکی اینکه دین به معنای جزا که گوشه‌ای از اون چه که در قیامت واقع می شود و حسب لغت استعمال هم داره، این احتمال هم مردود نیست، و احتمال دیگر اینکه یوم الدین اون روزی که شریعت، شریعت حق روشن شد در مقابل شرایع باطل، در مقابل نظریات باطل، و همگان خواهند فهمید که وحی حق است، شریعت انبیاء علیهم السلام حق است و دیگه جای هیچ گونه شک و تردید و کفر و شرک و امثال ذالکی باقی نخواهد موند. انشاءالله نکات دیگری در ارتباط با این آیه شریفه مالک یوم الدین هست که در جلسات آینده به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من بولادك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، لوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر.
خب یارانه صاحب دل، سخنان استاد مهندسی را به اتفاق شنیدیم. در این بخش خلاصه بحث استاد را مرور می‌کنیم. استاد فرمودند بحث در آیه شریفه مالک یوم الدین بود. احتمالی که داده شد این بود که یوم الدین ظرف باشد، یعنی این که مالکیت خداوند در آن روز بر همگان روشن خواهد شد. احتمال دیگر این است که یوم الدین به معنای مظروف باشد، یعنی خداوند مالک آن روز است. استاد در ادامه فرمودند مقصود از روز در قرآن به استثنای چند مورد روز قیامت است و روز هم به معنای یک مقطع از زمان نیست، بلکه یک روز گسترده است که برای بعضی 50,000 سال طول می کشد و برای مؤمن به اندازه یک نماز واجب است. استاد با استناد به آیات قرآن فرمودند آفرینش این نظام به صورت تدریجی بود، ولی جمع کردن این نظام خلقت در یک آن خواهد بود. استاد مهندسی پس از ذکر این نکته که یکی از عللی که تمامی حمدها برای خداست مالک یوم الدین بودن اوست، اضافه کردند برای دین در مالک یوم الدین معانی گوناگونی آوردند که یکی از آنها جزاست و یوم الدین یعنی روزی که جزا داده می شود. احتمال دیگر این است که دین یعنی شریعت و یوم الدین یعنی روزی که شریعت و توحید ظهور پیدا می کند و هرچه شرک و کفر و باطل رسوا می گردد.
قضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدر، فوضت قضاء الكون على ما شئت.
خب یاران پاک سیرت، به پایان برنامه سجاده نیاز رسیدیم. بالهای قنوت را می گشاییم و خاضعانه می گوییم الهی سینه ده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز، هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست، کرامت کن درونی درد پرورد، دلی در وی درون درد و برون درد. دلم را داغ عشقی بر جبین نه، زبانم را بیانی آتشین ده. بده گرمی دل افسردم را، برافروزان چراغ مردم را. یاران خدا نگهدار، التماس دعا.
Bismillahirrahmanirrahim.